نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در نخستین ثانیه های شروع جمعه آخر هفته در ایران 21 فروردین ماه. از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، به خصوص اگر در ایران هستید، بیدارید و برای شنیدن خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اصلی هستم، همراه شما در برنامه 45 دقیقه امشب رادیو فردا، مجله نیمه شب با بخش‌های مختلف و متنوعی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله نیمه شب رو با رضا جمالی.
ممنون، شب بخیر شنوندگان گرامی. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت تحریم‌های ایران به طور یکجا در همان روز توافق باید حل شود. او تأکید کرد که اصولاً مذاکرات به منظور رفع تحریم‌ها انجام گرفته است. آیت الله خامنه‌ای که در برابر مداحان اهل بیت سخن می‌گفت، در تذکراتی به مسئولان از جمله اظهار داشت که به هیچ وجه نباید اجازه داده شود که به گفته وی به بهانه نظارت به حریم امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی نفوذ شود. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در واکنش به سخنان آیت الله خامنه ای گفت برای رسیدن به توافق نهایی با ایران مسائل حل نشده ای هستند که باید بر روی آنها کار کرد. آقای فابیوس تحریم های اقتصادی را از جمله مواردی ذکر کرد که هنوز بر سر آنها توافقی به دست نیامده است. همچنین چندین گروه سیاسی آمریکا با ارسال نامه مشترک به رهبران حزب دموکرات در مجلس سنا در مورد طرح رأی‌گیری کنگره به توافق هسته ای با ایران هشدار دادند. در این نامه که به امضای گروه‌های لیبرالی مانند دموکراسی برای آمریکا و حرکت سیاسی رسیده، تأکید شده است که در صورت رأی دادن سناتورهای دموکرات به این طرح، آنها مسئول عواقب آن خواهند بود. قرار است کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا سه‌شنبه آینده 14 آوریل طرحی را به رأی بگذارد که بر اساس آن در صورت رسیدن به توافق جامع هسته‌ای با ایران، کنگره باید در مورد لغو تحریم‌ها علیه این کشور نظر دهد. خبرگزاری‌های ایران از کشته شدن دو مأمور مخابرات سپاه پاسداران در نزدیکی شهرستان مهرستان در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند. رشید پارسایی فرماندار مهرستان به خبرگزاری ایرنا گفت این دو نفر که برای انجام کارهای مخابراتی به منطقه بیرق در آن شهرستان رفته بودند، هنگام پایین آمدن از کوه از طرف به گفته او اشرار مسلح ناشناس کشته شدند. این حادثه ظهر پنجشنبه اتفاق افتاد و تاکنون اطلاعات بیشتری درباره تعداد مهاجمان و نوع مأموریت این دو نفر منتشر نشده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل خواهان بازگشت به مذاکرات سیاسی برای حل بحران یمن شد. وی گفت آخرین چیزی که منطقه و جهان به آن نیاز ندارد، هرج و مرج و جنایات بیشتر مانند لیبی و سوریه است. بان کی‌مون تأکید کرد گفتگوهای صلح که با میانجیگری سازمان ملل آغاز شده بود، بهترین راه حل برای حفظ وحدت یمن و بازگشت آن به دوران گذار سیاسی است. او همچنین نسبت به پیامدهای عمیق و طولانی مدت حملات هوایی عربستان سعودی و تعرض‌های شبه نظامیان حوثی در منطقه هشدار داد. در حمله طالبان افغانستان به دادگاهی در شهر مزار شریف دست کم 10 نفر کشته و بیش از 65 نفر زخمی شدند. افراد طالبان که یونیفرم نظامی پوشیده بودند، نخست با پرتاب نارنجک به مجتمع دادگاه حمله کرده و سپس با درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی حاضر در محل پرداختند. در این حمله 5 تن از نیروهای امنیتی و 5 شهروند غیر نظامی کشته شدند، ولی اطلاعاتی درباره تعداد مهاجمان و تلفات احتمالی آنها منتشر نشده است. و خبر آخر این که در ردبندی ماهانه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، ایران به جایگاه 40 صعود کرد. پیش از این ایران در رتبه 42 قرار داشت. در این ردبندی ماهانه بلژیک برای نخستین بار در مقام 3 قرار گرفت و آلمان و آرژانتین همانند ماهای گذشته رتبه های اول و دوم را حفظ کردند. ایران هم اکنون به عنوان بهترین تیم آسیا و الجزیره بهترین تیم آفریقا معرفی شده است.
خیلی ممنونم از تو رضا جمالی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما رو میشنوید که یک بخش خبری دیگه هم خواهد داشت 25 دقیقه آینده. رهبر جمهوری اسلامی ایران از دولت خواست با منتقدان شاخص مذاکرات هسته‌ای صحبت کند.
جریانی که الان تحت عنوان منتقد هسته‌ای آیت الله خامنه‌ای بهشون رسمیت میبخشه، نگاهشون چه در عرصه سیاست داخلی و چه در عرصه سیاست خارجی 100% در تضاد با تمام وعده های دولت آقای روحانی.
گفتگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهوری رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنا درباره تفاهم با ایران. و در ادامه بخش دیگه ای از برنامه چهارکنج رو میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمونید. روز پنج شنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از دولت حسن روحانی خواست منتقدان شاخص مذاکرات هسته‌ای را دعوت و با آنها صحبت کنه. اگر در مطالب آنها نکته ای بود از آنها برای پیشبرد بهتر مذاکرات استفاده کنند و اگر نکته ای هم نبود آنها را قانع کنند. در ایران گروه موسوم به دلواپسان که در انتخابات ریاست جمهوری از رقیبان حسن روحانی حمایت می‌کردند از جمله گروهی هستند که با روند مذاکرات هسته‌ای مخالفند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
آیت الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران روز پنجشنبه در یک سخنرانی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای هم از مسئولین و هم از منتقدین انتقاد کرد که به تعبیر او رعایت خط و خطوط رهبر ایران را نمی‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس احمد خاتمی همچنین گفت مسئولین نباید منتقدین را تخریب کنند و آنها را تشبیه به صهیونیست‌ها کنند و منتقدین هم در صحن علنی مجلس تخریب نکنند و طوری رفتار نکنند که گویی مذاکره کنندگان ایران همه چیز را فروختند. صبح پنجشنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم از مسئولان خواست منتقدین شاخص مذاکرات هسته‌ای را دعوت و با آنان صحبت کنند.
یه عده مخالفن، یه عده اعتراض دارن. خیلی خوب، مسئولین ما که مردمان صادقی هستن، مردمان علاقمند به منافع ملی هستن، بسیار خوب، یه جمعی از مخالفین را، از اون افرادی را که شاخصن دعوت کنن، حرفای اونا رو بشنون. ای بسا تو حرفای اونا نکته‌ای باشد که این نکته را اگر رعایت کنن کارشون بهتر پیش بره. اگر چنانچه نکته‌ای هم نبود اونا رو قانع کنن.
اما این منتقدین شاخص مذاکرات چه کسانی هستند که آیت الله خامنه ای از دولت می‌خواهد با آنان صحبت شود؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
جریانی که آیت الله خامنه ای به عنوان منتقد سیاست‌های هسته‌ای دولت داره بهش رسمیت می‌بخشه، جریانی است که در منتها علیه راست جناح بنیادگرای تندرو در ایران قرار داره. خاصگاه اصلیشون در طیف آیت الله مصباح یزدی است، نزدیک هستن به سپاه پاسداران و این جریان هوادار مقابله با جهان غرب به هر قیمتی است.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزهای ابتدایی فروردین ماه در مشهد به صراحت به منتقدین دولت حسن روحانی که به دلواپسان مشهور هستند اشاره کرد و از آنان دفاع کرد.
ممکنه در یک قضیه یک عده‌ای دغدغه داشته باشن. دغدغه داشتن جرم نیست، دلواپس بودن جرم نیست. می توانن کسانی حقیقتا نسبت به یه مسئله مهم و حساس کشور احساس دلواپسی و دغدغه مندی کنند، هیچ مانعی ندارد، اما این به معنای متهم کردن نباشد، به معنای نادیده گرفتن زحمات و خدمات نباشد. از اون طرف هم دولت و طرفداران دولت به کسانی که ابراز دغدغه و دلواپسی می کنند بایستی اهانتی نشود.
در روزهای گذشته چهره‌های شاخص منتقدین مذاکرات نسبت به تفاهم هسته‌ای ایران واکنش‌های تند نشان دادند، از جمله حجت الاسلام محمود نوویان عضو جبهه پایداری در مجلس.
توافقنامه لوزان بسیار بدتر از توافقنامه ژنو، عقب نشینی‌ها از منافع ملت بسیار فراتر از توافقنامه ژنو متأسفانه.
و یا مواضع تند حجت الاسلام حمید رسایی در نطق روز یکشنبه خود در مجلس.
این توافقنامه عبور از خطوط قرمزه. آقای ظریف دیشب تو تلویزیون میگن هنوز هیچ چیز توافق نشده، هیچ چیز الزام آور نیست. خب برادر من، این جشن و سرورتون برای چیه؟ چرا ملت سر کار میذارید؟
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی، بر این باور است که حمایت صریح آیت الله خامنه ای از منتقدین دولت و رسمیت دادن به آنها مشکلات مختلفی را برای وعده های دولت حسن روحانی به وجود می آورد.
مشکل از اینجا شروع میشه. جریانی که الان تحت عنوان منتقد هسته ای آیت الله خامنه ای بهشون رسمیت می بخشه، نگاهشون چه در عرصه سیاست داخلی و چه در عرصه سیاست خارجی 100% در تضاد با تمام وعده های دولت آقای روحانی. در عرصه داخلی داخلی و یا خارجی است. یعنی چه در زمینه مصالحه در حوزه پرونده هسته‌ای، چه رفع حصر محصولین، چه بازگشایی نسبی فضای سیاسی و اجتماعی، نگاه این جریان 100% مخالف با نگاه دولت است. این جریان بعد از انزوایی که ناشی از انتخابات سال 92 بود، الان نه تنها خودش رو احیا کرده که از طرف آیت الله خامنه‌ای رسمیت پیدا میکنه. در خوشبینانه ترین حالت آزاد گذاشتن این جریان باعث میشه که دولت تحرکاتش کند بشه و بخش اعظمی از وعده‌هاش رو نتونه عملی بکنه و در یک نگاه کمی بدبینانه تر میتونه اتفاقی شبیه اتفاق سالهای آخر دولت آقای خاتمی بیفته، یعنی زمینگیر کردن کامل دولت در تمام ابعاد در زمینه شعارهایی که داده.
آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی روز پنجشنبه خود با اشاره به برخی از موافقت‌ها و مخالفت‌ها با مذاکرات هسته‌ای بر این نکته هم تاکید کرد که نباید در این باره مبالغه و عجله شود، بلکه باید صبر کرد و دید که چه اتفاقی خواهد افتاد.
در گزارش وحید پوراستاد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران شنیدید که از دولت خواسته با منتقدان شاخص مذاکرات هسته‌ای ایران گفتگو کنه. در همین زمینه میتونید جزئیات بیشتر رو در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
چرا آیت الله خامنه‌ای تغییر موضع داد؟ آیا تفاهم هسته‌ای بر رهبر جمهوری اسلامی تحمیل شد یا با همدلی او به سرانجام رسید؟ سپاه کجای این معادله است و فضای سیاست داخلی از این پس به کدام سو می‌رود؟ روز جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در یک برنامه ساعت 6م دیگه، زنده و مستقیم یک ساعت با شما. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
اگر مایل هستید در این برنامه شرکت کنید، از طریق فیسبوک رادیو فردا همطور از طریق پیامک میتونید ما رو با خبر کنید. 2420-603-87-41-50 شماره پیامکی رادیو فرداست. باز هم در همین زمینه بشنویم که این بار در واشنگتن اعلام شده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب با سناتور باب کورکر رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنا این کشور درباره چارچوب تفاهم اتمی لوزان با ایران تلفنی گفتگو کرده. این مکالمه در راستای تلاش‌های رئیس جمهوری آمریکا و اعضای ارشد کابینه او در کاخ سفید و وزارت خارجه برای کم کردن مخالفت‌های منتقدان چارچوب اعلام شده که با تفاهم اتمی با ایران مخالف هستند. از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با سناتور باب کورکر رئیس جمهوری خواه کمیته با نفوذ روابط خارجی سنای آمریکا درباره چارچوب تفاهم اتمی لوزان با ایران تلفنی گفتگو کرده است. اگرچه از جزئیات گفتگوها مطلبی منتشر نشده، ولی رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که آقای اوباما به سناتور کورکر اطمینان خاطر داده است که توافق همه جانبه بهترین راه برای بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای است. سناتور کورکر به اتفاق همکار دموکراتش سناتور باب منندز پیشنهادی را به سنا ارائه دادند که در صورت تصویب دولت آقای اوباما را ملزم و موظف به ارجاع توافق اتمی به کنگره می کند. اکثریت قابل توجهی از اعضای کنگره آمریکا اصرار دارند که دولت نظر نمایندگان ملت را در چنین توافق مهمی ملحوظ بکند، ولی کاخ سفید از زبان جاش ارنست سخنگوی آقای اوباما میگوید که لایحه پیشنهادی سنا توافق تاریخی اتمی با دولت ایران را به مخاطره میافکند. چندین تن از سناتورهای دموکرات مانند سناتور تیم کین از ایالت ویرجینیا و سناتور چاک شومر از ایالت نیویورک که گفته می شود جانشین سناتور هری رید رهبر اقلیت در سنا خواهد شد، از لایحه کورکر منندز پشتیبانی کردند.
The problem we've got here is we have a real disagreement over the talk regarding this treaty.
سناتور جیمز ریش از ایالت ایداهو و عضو کمیته روابط خارجی سنا می گوید مشکلی که وجود دارد عدم توافق واقعی در مورد توافق اتمی است. این سناتور جمهوری‌خواه تأکید می‌کند که توافق نوعی قرارداد است که نتیجه و حاصل گفتگوهای طولانی است. پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک با روسیه هم یک توافق اتمی بود و توافق اخیر با ایران دقیقاً چنین شرایطی دارد و تلاش‌ها هم برای نهایی کردن این توافق صورت می‌گیرد. سناتور بن کارتن هم که جانشین سناتور منندز به عنوان عضو ارشد حزب دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا شده، پیشتر از لایحه پیشنهادی سنا پشتیبانی کرده، ولی روز چهارشنبه در گفتگو با اسوسییتد پرس تصریح کرد که میکوشد بین نظرات کاخ سفید و سنا پلی بزند. سناتور کاردن هم از جمله شخصیت‌هایی است که رئیس جمهوری آمریکا تلفنی با او گفتگو کرده است. قرار است هفته آینده بحث‌ها درباره لایحه پیشنهادی سناتورها کورکر و منندز در کمیته روابط خارجی آغاز شود و در آستانه چنین نشستی گروه‌های فشار طرفدار آقای اوباما که خارج از دستگاه دولتی هستند کمپینی را برای تحت فشار قرار دادن برخی از اعضای دموکرات سنا آغاز کردند تا آنان را از موافقت با لایحه سنا باز دارند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که گروه‌های موسوم به دموکرات‌های پیشرو که در چارچوب سازمان‌هایی مانند دموکراسی برای آمریکا و گروه اقدام آمریکا گرد آمدند، با فرستادن نامه‌هایی به سناتور هری رید، رهبر اقلیت دموکرات در سنا، هشدار دادند که آنها دموکرات‌هایی را که به لایحه پیشنهادی رأی مثبت بدهند، مسئول شناخته و اقدامشان را زیانبار تلقی خواهند کرد. موافقان لایحه دخالت کنگره میگویند که آنها به اکثریت بازدارنده وتوی رئیس جمهوری یعنی رقم 67 سناتور نزدیک شدند.
نادر صادقی گزارش میداد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران از تصمیم جدید این سازمان در ساخت نیروگاه‌های کوچک هسته‌ای در کشور خبر داده. به گفته آقای صالحی با توجه به شرایط صنعتی و اقلیمی ایران ساخت نیروگاه‌های 50 و 100 مگاواتی به صرفه‌تر است. قبلا مقامات ایران از ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای 1000 مگاواتی خبر داده بودند. رضا جمالی.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در برنامه‌های جدید آن سازمان ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک با قدرت 50 و 100 مگاواتی در دستور کار قرار گرفته است. آقای صالحی روز پنجشنبه با حضور در بخش خبری شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفت که با توجه به شرایط اقلیمی ایران و موضوع به صرفه بودن قرار شده تا تمرکز بر روی ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک انجام بگیرد. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در قدم اول قرار است دو نیروگاه کوچک هسته‌ای در منطقه مکران در جنوب ایران در خلیج فارس احداث شود. برنامه جدید ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک با ظرفیت‌های 50 و 100 مگاواتی در حالی است که پیشتر مقامات ایران از ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای 1000 مگاواتی شبیه به آنچه که در بوشهر ساخته شده خبر داده بودند. آقای صالحی چند ماه پیش در این باره به شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی گفت:
با روسا داریم صحبت می‌کنیم که ما 4000 روسا متعهد شده بودن نیروگاه هسته‌ای برای ما بسازن. اگر ما تقاضا
4000 مگاوات.
4000 مگاوات. و علاوه بوشهر میشه 5000 تا. سال 93 کلنگ دومی رو می‌زنیم. دو
سال کجا در بوشهر.
بعد دو سال به دو سال کلنگ‌های بعدی رو می‌زنیم. نمی‌خوام یه دفعه چند تا نیروگاه رو با هم شروع بکنیم.
در سال 1384 مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از دولت وقت خواست تا در یک چشم‌انداز بلند مدت ایران بتواند حدود 20000 مگاوات برق تولید کند. در این نامه نمایندگان مجلس از دولت خواستند تا برای تأمین سوخت این نیروگاه‌ها 10 محل را برای غنی‌سازی اورانیوم نیز مشخص کند. ایران در حال حاضر تنها یک نیروگاه هسته‌ای 1000 مگاواتی در بوشهر دارد که طبق گفته مسئولان سازمان انرژی اتمی هنوز به طور کامل وارد فاز تولید 1000 مگاوات به طور 100% نشده است. ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران در بوشهر بیش از 3 دهه به طول انجامید و سرانجام در سال 2011 با ظرفیتی 40% به شبکه برق ملی ایران پیوست. آنطور که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز پنجشنبه درباره شکل نیروگاه‌های هسته‌ای جدید خبر داده، قرار است بیشتر آنها در نزدیکی سواحل خلیج فارس و دریای خزر احداث شوند تا ضمن استفاده از آب آن مناطق در شیرین کردن آب و تولید برق از این نیروگاه‌ها استفاده شود.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید.
آقای نتانیاهو و کیهان و رسایی نتوانستن جلوی تفاهم هسته‌ای را بگیرند. این تازه ابتدای نرمش قهرمانان است.
خدا کنه که انشالله مسئله حل بشه. مردم ضعیف ایران که اونایی که ندارن دستشون پر بشه، که اونا سر کار برن به حق علی، همه زندگیشون رو داشته باشن به آرامش. انشالله که اینا هم به راه راست هدایت بشن، دلسوزی بکنن، همه با هم یه نتیجه نهایی برای این مردم ضعیف و دل شکسته درست کنن انشالله. با تشکر از رادیو فردا.
فقط از خود آخوان که این توافق نشه، چون بشدم هیچ استفاده برای مردم ایران نده. خدا حافظ.
20 سال بیشتر مردم ایران تحریم اقتصادی هستند. 200 تا 300 میلیارد دلار ضرر به مردم ایران وارد شده. نفت 110 دلاری نتونستن بفروشن. بس دیگه 40 سال نشستیم، برین بیرون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام‌های تلفنی شما هستیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه در سخنانی به دفاع از مردم یمن پرداخت و گفت باید کمک کنیم تا آتش بس در این منطقه برقرار بشه. همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفرش به پاکستان در دیدار با نواز شریف، نخست وزیر این کشور گفت که ایران و پاکستان باید برای حل مشکلات یمن با هم همکاری کنند. از همکارم سپیده بهکام در همین زمینه می‌شنویم.
درگیری‌های یمن محور مشترک سخنان امروز مقام‌های ایرانی بود. از سوی رئیس جمهوری ایران در سخنانی، آتش‌بس و ارسال کمک‌های نودوستانه را راه حل اصلی پایان بحران یمن دانست. از سوی دیگر، وزیر خارجه ایران در دیدار دو روزه خود با مقام‌های بلندپایه پاکستان به دنبال راهی برای متقاعد کردن اسلام‌آباد در حل بحران یمن بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در نهمین سالگرد روز ملی فناوری هسته‌ای در محل سالن اجلاس سران در تهران با دفاع از مردم یمن گفت مردم این کشور با ادامه بمباران تسلیم نمی‌شوند.
با بمباران یک ملت بزرگ مثل ملت یمن تسلیم نمی‌شود. بیایید همه به فکر پایان جنگ باشیم، به فکر آتش بس باشیم، به فکر کمک‌های نودوستانه به مردم مظلوم یمن باشیم. بیاییم فضایی را آماده کنیم تا یمنی با یمنی در کنار میز مذاکره برای آینده خود تصمیم بگیرند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در سفر دو روزه خود به پاکستان و در دیدار با مقام‌های بلندپایه این کشور مواضع مشابهی داشت. به گزارش رویترز، آقای ظریف در پاکستان در نشست مطبوعاتی مشترک با سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی گفت ایران و پاکستان باید برای پایان بخشیدن به بحران یمن با هم همکاری کنند. او گفت که مردم یمن نباید قربانی بمباران‌های هوایی شوند، بلکه لازم است راه حل جامعه سیاسی در یمن یافت شود که به یک دولت فراگیر از طریق گفتگو بین گروه‌های یمنی بیانجامد.
ما می‌خواهیم که این اقدام متوقف شود. رضا باید بگویم که ما آمادگی داریم تا از نفوذ همه بازیگران در یمن برای آتش‌بس فوری و در پی آن ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم یمن استفاده کنیم.
در همین حال سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان گفت که پارلمان این کشور طی جلساتی به این نتیجه رسیده که دخالت پاکستان در جنگ داخلی یمن به صلاح کشورش نیست.
سه روز نخست بحث درباره یمن در پارلمان ما به پایان رسیده و اجماع گسترده‌ای بر این نکته وجود دارد که دخالت پاکستان در وضعیت جنگ داخلی یمن به مصلحت نیست و پاکستان نباید در هیچ اقدام تهاجمی شرکت کند، بلکه باید برای میانجیگری و تأثیرگذاری یا تسهیل نوعی گفتگوی صلح‌آمیز تلاش کند.
آقای ظریف در این سفر تلاش کرده که بتواند اسلام آباد را متقاعد کند تا به درخواست عربستان برای پیوستن پاکستان به ائتلاف نظامی علیه شیعیان حوثی در یمن پاسخ منفی دهد.
گزارش سپیده بهکام رو شنیدید. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. یک شبکه تلویزیونی عمده فرانسوی توسط افرادی که ادعای وفاداری به گروه افراطی داعش یا خلافت اسلامی میکنند هک شده. جزئیات رو از مکتب شیخ خمسه‌پور میشنویم.
به گفته مدیر تو سنگ موند، این شبکه تلویزیونی سیگنالش را برقرار کرده است، اما تنها می تواند برنامه های ضبط شده را پخش نماید. ایو بیگو روز پنجشنبه در پاریس حمله سایبری شامگاه چهارشنبه به کانال ها، وبسایت و صفحه های این رسانه فرانسوی در شبکه های اجتماعی را بسیار قوی خواند.
تلاش داریم پی ببریم، اما حمله سایبری خیلی قدرتمندی بوده، چون سیستم حفاظتی بسیار محکمی داریم که به تازگی بازبینی و به ما گفته شده بسیار ایمنیم. از این رو واضحه که یک حمله سایبری بسیار قوی و آگاهانه بوده.
عبارت و بیرقی که خود را داعش و خلافت سایبری معرفی کرد و روی وبسایت این رسانه فرانسوی قرار گرفت، با پیامی جایگزین شد که می گفت شبکه در دست بررسی و نگهداری است. ایو بیگو، مدیر تو سنگ موند، روز پنجشنبه گفت:
به طور یقین نمیدانیم، اما عباراتی از داعش بوده که به انگلیسی، عربی و فرانسوی بر سایت های ما ظاهر شدند.
عبارتی رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند را به خاطر پیوستن به ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای بمباران داعش در عراق و سوریه به ارتکاب اشتباهی غیر قابل بخشش متهم کرد. نخست وزیر فرانسه مانوئل والز این حمله را یک توهین غیر قابل پذیرش به آزادی اطلاعات و بیان خوانده است. وزیر امور خارجه فرانسه لوران فابیوس نیز روز پنجشنبه در پاریس از آمادگی ها برای شناسایی و مجازات عاملان این حمله گفت.
این حمله در مقیاس جدید است که ضمناً باید همه ایستگاه‌های تلویزیونی را بسیار مراقب سازد و وزیر فرهنگ همه اختیارات در ارتباط با این موضوع را دریافت خواهد کرد. همکارانم در این باره صحبت کرده‌اند، اما همه چیز آماده است تا بتوان عاملان را یافت، مجازاتشان کرد، سیگنال را دوباره برقرار کرد و جلوی هر گونه حملات سایبر تروریستی دیگر از تهدید آزادی بیان در آینده را گرفت.
عبارتی که خود را داعش معرفی کرد، مأخوذ از اصطلاح من شارلی هستم گزارش شده است که نمادی از پشتیبانی برای آزادی بیان و همبستگی با 12 تنی شد که افراطیون مسلح در ماه ژانویه به قتل رساندند. حدود 3 ماه پیش در دفتر نشریه فکاهی فرانسوی شارلی ابدو که کاریکاتورهای بحث‌انگیزی از محمد نبی منتشر کرده بود.
بریم ادامه بدیم با خبرهای ورزشی. همراه بشیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
تیم ملی کشتی آزاد ایران جهت شرکت در جام جهانی کشتی وارد لس آنجلس محل برگزاری رقابت‌ها شد. ایران با 15 کشتیگیر در هر وزن 2 نفر به جز 70 کیلو شرکت کرده است. امروز جمعه وزن کشی کشتیگیران برگزار خواهد شد و رقابت‌ها از فردا شنبه آغاز می‌شود. تیم ملی کشتی آزاد ایران در جام جهانی کشتی با تیم‌های ترکیه، جمهوری آذربایجان و بلاروس همگروه است. ایران اگر به نیمه نهایی برسد، با آمریکا یا روسیه روبرو خواهد شد. تیم ملی کشتی آزاد ایران سال پیش در این رقابت‌ها به مقام قهرمانی جام جهانی رسیده بود. فدراسیون فوتبال ایران از کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی، خواست تکلیف خود را تا آخر وقت امروز جمعه با فدراسیون روشن کند که می‌خواهد بماند یا برود. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در گزارشی در شبکه 5 اظهار داشت:
کماکان ما می‌خواهیم ایشون سکاندار سرمربیگری تیم ملی ما باشه. اگر که اصرار دارن و نمی‌خوان باشن، این باید حسب قرارداد، مفاد قرارداد اجرا بشه. این چیزی بود که ما امروز بهشون در واقع ابلاغ کردیم. قطعا ایشون با دیگه اینو جواب بدن که می‌خوان برن یا می‌خوان باشن تو همین ظرف امروز فردا.
یعنی ظرف پنجشنبه و جمعه که حالا جمعه است. کیروش که قبلا اعلام کرده دیگر قصد ماندن در ایران ندارد، در صورت فسخ قرارداد 4 ساله خود باید 3 ماه حقوق نگیرد و برود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 25 خود را امروز جمعه با 2 مسابقه آغاز می‌کند. در مسجد سلیمان راه آهن میهمان نفت است و هر دو تیم ته جدولی در تلاشند خود را از منطقه قرمز جدول دور کنند و به دنبال پیروزی هستند. استقلال و ذوب‌آهن نیز در ورزشگاه آزادی در پی پیروزی خواهند بود. استقلال با 41 امتیاز 3 است و ذوب‌آهن با 38 امتیاز 6. ذوب‌آهن کوشش می‌کند خود را بالاتر بکشد تا سهمیه آسیایی کسب کند. به همین دلیل به گزارش شبکه خبر، یحیی گل محمدی سرمربی ذوب‌آهن در فکر مساوی نیست.
امیدوارم که بازی باشه که برنده داشته باشه، چون تساوی فکر می‌کنم که نه به درد استقلال می‌خوره و نه به درد ما.
امیر قلنایی سرمربی آبی پوشان پایتخت نیز نگاهش به سطر جدول است و احتمالاً قهرمانی در لیگ 14. او از اینکه کرار جاسم بازیکن عراقی هم به تیم بازگشته راضی به نظر می رسید.
این هفته تمرینات بسیار خوبی داشتیم. کرار هم به ما اضافه شده، طبیعتاً میتونه به ما خیلی کمک کنه.
دیدار تیم‌های استقلال و ذوب‌آهن ساعت 19 در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. بقیه بازی‌های هفته 25 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس فردا و پس فردا شنبه و یک شنبه برگزار می‌شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده داران در ایران که در 30 دقیقه بامداد جمعه خودتون همچنان همراه ما هستید. گوشتون به رادیو فرداست و شاید منتظر شنیدن تازه ترین خبرها هستید. جمشید زند اینجاست.
با سلام. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل خواهان بازگشت به مذاکرات سیاسی برای حل بحران یمن شد و گفت چیزی که منطقه و جهان به آن نیاز ندارد هرج و مرج و جنایات بیشتر مانند لیبی و سوریه است. بان کی‌مون تأکید کرد گفتگوهای صلح که با میانجیگری سازمان ملل آغاز شده بود بهترین راه حل برای حفظ وحدت یمن و بازگشت آن به دوران گذار سیاسی است. او همچنین نسبت به پیامدهای عمیق و طولانی مدت حملات هوایی و تعرض‌های شبه نظامیان حوثی در منطقه هشدار داد. تظاهرات سراسری و چندین اعتصاب گسترده در فرانسه رفت آمد در آن کشور را مختل کرد و مدارس را به تعطیلی کشاند. در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه ده ها هزار نفر در اعتراض به کاهش بودجه خدمات دولتی، بالا رفتن سن بازنشستگی و اصلاحات اقتصادی به سود سرمایه‌داران دست به راهپیمایی زدند. در پاریس برج ایفل بسته شد و بیش از 2000 پرواز داخلی و بین‌المللی هم لغو شدند. در حمله طالبان افغانستان به دادگاهی در شهر مزار شریف دست کم 10 نفر کشته و بیش از 65 نفر زخمی شدند. افراد طالبان که یونیفرم نظامی پوشیده بودند، ابتدا با پرتاب نارنجک به مجتمع دادگاه حمله کرده و سپس به درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی حاضر در محل پرداختند. در این حمله 5 تن از نیروهای امنیتی و 5 شهروند غیر نظامی کشته شدند، ولی اطلاعات درباره تعداد مهاجمان و تلفات احتمالی آنان منتشر نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی میگوید ایران هیچ توافقی را امضا نخواهد کرد مگر اینکه در نخستین روز اجرا تمام تحریم‌های اقتصادی لغو شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی که روز پنجشنبه در همایش روز ملی فناوری هسته‌ای سخن میگفت، همچنین با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای را اولین گام در تعامل سازنده با جهان می‌داند، افسود اگر در چارچوب اصول انسانی و منافع مشترک با ایران اسلامی کار کنید ما هم حاضر به همکاری هستیم. از سوی دیگر چندین گروه سیاسی آمریکا با ارسال نامه مشترکی به رهبران حزب دموکرات در مجلس سنا در مورد طرح رأی‌گیری کنگره به توافق هسته‌ای با ایران هشدار دادند. در این نامه که به امضای گروه‌های لیبرالی مانند دموکراسی برای آمریکا و حرکت سیاسی رسیده، تأکید شده که در صورت رأی دادن سناتورهای دموکرات به این طرح، آنها مسئول عواقب آن خواهند بود. قرار است کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا سه‌شنبه آینده 14 آوریل طرحی را برای رأی بگذارد که بر اساس آن در صورت رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای با ایران، کنگره باید در مورد لغو تحریم‌ها علیه ایران نظر دهد. در همین حال لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در واکنش به سخنان آیت الله خامنه‌ای گفته است برای رسیدن به توافق نهایی با ایران مسائل حل نشده‌ای هستند که باید بر روی آنها کار کرد. آقای فابیوس تحریم‌های اقتصادی را از جمله مواردی ذکر کرد که هنوز بر سر آنها توافقی به دست نیامده است. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای فابیوس همچنین گفت ما همان موازی را که در آغاز داشتیم حفظ خواهیم کرد. در صورت امکان خواهان رسیدن به توافق هستیم، اما باید تضمینی داده شود که هیچ چیز در سایه و ابهام نمی ماند. و در رده‌بندی ماهانه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا ایران به جایگاه 40 صعود کرد. پیش از این ایران در رتبه 42 قرار داشت. در این رده‌بندی ماهانه بلژیک برای نخستین بار در مقام 3 جای گرفت و آلمان و آرژانتین همانند ماه‌های گذشته رتبه‌های اول و دوم خود را حفظ کردند. ایران هم اکنون به عنوان بهترین تیم آسیا و الجزایر بهترین تیم آفریقا معرفی شدند.
خیلی از شما ممنونم. جمشید زند بود خبرهاش اندید این مجله نیمه شب رادیو فرداست و همچنان این برنامه ادامه داره، هرچند که ما با شما خداحافظی میکنیم و جمعه آرامی رو برای شما آرزو میکنیم، اما شما میتونید با نوشین سید حسینی همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده و برنامه چهار کنج رو بشنوید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه ایلیا جزایری من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. لئوناردو داوینچی، نقاش، پیکرتراش و هنرمند برجسته ایتالیایی علاوه بر آثار هنری ارزشمندش، بعد از مرگش باغ انگوری رو از خودش به جا گذاشته بود که از انگورهاش شراب سفید عالی درست می‌کرده. روزنامه دیلی تلگراف نوشته حالا کارشناسان ایتالیایی 500 سال بعد از مرگ این هنرمند بزرگ تونستند باغ انگور داوینچی رو احیا کنند. این تاکستان که در شهر میلان ایتالیا قرار داره بعد از مرگ لئوناردو داوینچی در اوائل قرن 16 میلادی به وراثش رسید و تا جنگ جهانی دوم هم همچنان سرپا بود، تا اینکه در بمباران نیروهای متفقین در سال 1943 و در جریان جنگ جهانی دوم این باغ انگور با خاک یکسان شد. ولی پژوهشگرا که قصد داشتند شرابی رو که این نابغه دوران رنسانس در تاکستانش تولید می‌کرد و از خوردنش لذت می‌برد دوباره احیا کنند، دست به حفاری در باغ زدند. اونها با کمال تعجب تونستند چند تا از ریشه های درختان انگور باغ رو که آسیب ندیده بودند پیدا کنند و برای شناسایی دقیق نوع درختان انگوری که لئوناردو داوینچی در باغش کاشته بود، محققان در دهه گذشته در دانشگاه میلان سرگرم انجام آزمایش‌های ژنتیک روی بقایای ریشه درختان باغ بودند. کارشناسان بعد از این مرحله درختان انگور مورد علاقه داوینچی رو در باغ دوباره کاشتند و این تاکستان از ماه می امسال، یعنی حدود 1 ماه دیگه، برای اولین بار به روی بازدید کنندگان باز خواهد شد.
مقامات منطقه‌ای در بنگال غربی واقع در شرق هند سرگرم تدارک دیوارهای موسوم به دیوار شرم هستند. روی این دیوارها قرار اسم و عکس کسانی که از محیط باز عمومی به عنوان توالت استفاده می‌کنند ثبت بشه. سایت خبری NDTV هند نوشته که حدود 3000 کمیته محلی و روستایی در این کارزار شرکت دارند. به گفته یکی از مقام‌های محلی منطقه نادیا، با این کار تلاش میشه که دستشویی کردن در محیط عمومی و عدم استفاده از توالت به عنوان یک جرم اجتماعی معرفی بشه. البته معرفی اشخاص خاطی روی دیوار شهر به غیر از آبروریزی اونها را از بعضی امکانات دولتی هم محروم میکنه و این محرومیت تا وقتی که فرد روشش را عوض نکنه و از توالت برای دستشویی استفاده نکنه ادامه خواهد داشت. به نوشته سایت NDTV، منطقه نادیا که این کارزار را شروع کرده حدود 5 میلیون نفر جمعیت داره و مسئولان محلی سعی می‌کنند که تا سال 2019 میلادی، یعنی تا حدود 4 سال دیگه، بتونن عمل دستشویی در محیط عمومی رو در این منطقه ریشه‌کن کنن.
نتیجه پژوهشی که به تازگی بر روی منشأ خودشیفتگی افراد انجام شده نشون میده کودکانی که مورد ستایش و تمجید بی حد و اندازه والدینشون قرار میگیرند به احتمال بیشتری در مراحل بعدی زندگیشون دچار خودشیفتگی میشند. اونطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، این پژوهش در طول یک سال و نیم بر روی بیش از 550 کودک 7 تا 11 ساله و والدینشون در هلند انجام شده. یکی از استادان روانشناسی و ارتباطات دانشگاه اوهایوی آمریکا که در انجام این تحقیق شرکت داشته گفته که کودکان حرفهای پدر و مادرشون رو که بهشون میگن اونا با بقیه فرق دارند و بهتر هستند باور میکنند و این مسئله ممکنه نه برای بچه‌ها و نه برای جامعه مفید باشه. این پژوهش نشون میده که محبت و تشویق والدین بهتر از تقویت روحیه خودستایی در کودکان هست. پژوهشگران اضافه کردند که منشأ خودشیفتگی محدود به نوع رفتار پدر و مادر نمیشه و بخشی هم به ویژگی‌های ژنتیکی و خصوصیات اخلاقی اونها مربوط میشه.
یه عضو شورای شهر در یکی از شهرهای شرق گرجستان به نشانه خدمتگزاری به مردم شهرش هفته یک روز پشت فرمون تاکسی میشینه و مردم رو رایگان جابجا میکنه. به گزارش کانال تلویزیون محلی شهر گرجانی، این عضو شورای شهر که ماشین شخصیش رو تبدیل به تاکسی کرده، هر یک شنبه حدود 4 ساعت مردم شهر گرجانی رو جابجا میکنه. آقای زوراب سپیاشویلی گفته که چون بعضی از سیاستمدارها خودشون رو ارباب مردم فرض میکنن، اون با این کارش میخواد نشون بده که نه تنها ارباب نیست بلکه خدمتگزار مردمه. در ضمن با اینکه عضو حزب کار گرجستان هست، گفته تاکسیش همه مردم گرجانی رو با هر گرایش سیاسی که باشن جابجا میکنه و اعضای حزب سیاسی مخالف هم از این تسهیلات مستثنا نیستن.
اساس توافقنامه ای که به تازگی بین کشورهای هلند و نروژ بسته شده، به زودی بیش از 240 زندانی نروژی از زندانهای شلوغ این کشور به هلند منتقل میشن تا در سلولهای مستقر بشن که به گفته رسانه‌های هلندی سلولهای لوکس لقب گرفتند. اونطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، گرچه درآمد این قرارداد یکی از منابع تأمین حقوق و مواجب ماموران زندان در هلند خواهد شد، ولی ساکنان فعلی این سلول‌های لوکس در هلند علاقه ای به ترک زندان مرفهشون ندارند. زندانی‌های محکوم به حبس‌های دراز مدت در زندان نورگر هیون در شمال هلند در حال حاضر اجازه سبزی‌کاری، نگهداری مرغ و جوجه، آشپزی، ورزش روزانه و لذت بردن از مناظر طبیعی اطراف زندان هستند. ولی توافق جدید برای اونها به این معنیه که با ورود زندانی‌های نروژی، اونها از امکانات فعلی محروم خواهند شد. به همین دلیل حالا دست کم 17 نفر از زندانی‌ها که از جمله به دلیل ارتکاب قتل محکوم به گذراندن حبس‌های طولانی مدت هستند، به خاطر نگرانی برای از دست دادن سلول‌های لوکسشون و انتقال به زندان‌های دیگه از مسئولان قضایی این کشور شکایت کردند. البته شاکیان این ماجرا به ساکنان فعلی سلول‌های لوکس در زندان‌های هلند محدود نمی‌شه. خانواده و بستگان زندانیان نروژی هم از این توافق گله‌مندند. خانواده‌های زندانیان نروژی معتقدند که این انتقال و فاصله انداختن میان آنها دسترسی به زندانی رو براشون سخت‌تر می‌کنه. وکیل اونها در تشریح سختی‌های این مسئله به خبرگزاری فرانسه گفته که این خانواده‌ها برای ملاقات با زندانیشون باید اول به اسلو، پایتخت نروژ، سفر کنند، بعد با هواپیما خودشون رو به شهر آمستردام، پایتخت هلند برسونند و دست آخر هم سوار اتوبوس بشند تا بعد از 3 ساعت بتونن خودشون رو به زندان برسونند. به گفته این وکیل، با توجه به خرج سفر، خانواده‌های زندانیان نروژی متحمل هزینه قابل توجهی میشن، ضمن اینکه ناچارند به دلیل بعد مسافت چند روزی هم کارشون رو تعطیل کنند. البته این نخستین بار نیست که هلند زندانهاش رو اجاره میده، چون قبلا هم بلژیکی ها رو مهمون خودش کرده. زندانهای شهر تیلبورگ در جنوب هلند از سال 2010 میلادی، یعنی حدود 5 سال قبل، 550 مجرم بلژیکی رو در خود جای دادند. مقامات هلندی پیشبینی می کنند در طول 5 سال آینده 700 تا از سلولهای زندانهاش خالی بشند. در صورت موافقت پارلمانهای هلند و نروژ با این تفاهم نامه، مجرمان نروژی از ماه سپتامبر امسال، یعنی حدود 5 ماه آینده، راهی زندانهای هلند خواهند شد. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.